بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث مربوط به هیئات، بعد از بحث هیئت جمله ما به هیئت افرادی که پرداختیم، آیه صد اول فعل رو مطرح کردن با یک فهرستی از مشخصات که گفتیم بعضیاش در واقع مبانی ایشونه، بعد بر اساس اون به تحلیل فعل پرداختن که ما با ایشون در اون تحلیل ها موافق نبودیم، به خاطر اینکه ایشون در مقدماتش مطالبی رو پذیرفت که ما با اون مطالب موافق نبودیم. بعد به مصدر رسیدیم، در بحث مصدر هم باز تا ما با آیه صد متفاوت شدیم. آیه صد مدعی شد که اسم مصدر تقدم داره بر مصدر، تقدم بسیط بر مرکب، و بعد مصدر بر فعل و جمله تامه، و فعل و جمله تامه مقدماً بر جمله ناقصه و مشتق. ما این ترتیب و این داستانی که ایشون فرمودن رو نپذیرفتیم، گفتیم که حدث در مصدر به صورت لاب شرط دیده میشه. لاب شرطش لاب شرط مقسمی است. لاب شرط مقسمی با هر شرطی قابل جمعه، و همین دلیل مصدر در واقع مبدأ اشتقاق تمام مشتقات از جمله اسم مصدره. به یک معنا اسم مصدر هم یک نوع مشتقه. فوش تفاوتش با سایر مشتقات اینه که سایر مشتقات به شرط شیء هستن نسبت به انتصاب، اما اسم مصدر به شرط لاه. و اون مشتقات یا فعل هستن که در واقع نسبتی که در اونها وجود داره نسبت تام است، و یا اسمن که نسبتی که درشون وجود داره نسبت ناقص است. خب ما طبق اون بحثایی که تا اینجا کردیم به این نتیجه منتهی شدیم، همونطوری که در جلسه گذشته هم گفتیم، که در واقع در مشتقات، حالا اعم از فعل و اسم، ما یک ماده‌ای داریم که دلالت میکند بر حدث، و یک هیئتی که دلالت میکند بر نسبت این حدث با یک چیزی، با یک ذاتی. آیه صد رضوان الله علیه در بحث مشتق، که البته ناظر بودن به مشتقات اسمی که تعریف کردن، گفتن حمله بر ذات می شود، که اون ذاتی که قائم است به اون مبدا، در این بحث ایشون سه تا ویژگی برای مشتقات ذکر کردن. ما با این سه ویژگی موافقیم. یکی این که هیئت مشتقات مدلول اضافه ای داره زائد بر ماده. دوم این که این مدلول اضافه نسبت تامه نیست. و سوم این که مشتق بر ذات حمل می شود بدون عنایت. ما هر سه رو پذیرفتیم. نکته چهارم رو ایشون مطرح کردن، فرمودن که مشتق حتما مفهومش بسیط است، به معنی بسیط در لحاظ و تصور، که گفتیم این بر اساس تصورات ایشون هست در مورد نسبت ناقصه، که ایشون مدعی است نسبت ناقصه یک مفهوم وحدانی است که در مرحله لحاظ همه این دو طرف و خود نسبت به یک تصور در ذهن ما شکل میگیره، و ما این رو با تحلیل عقلی از هم جدا میکنیم و نسبت از توش در میاریم بیرون. خب ایشون بعد از این مقدمات که عرض کردم ما سه تاشو قبول داریم، چهارمی رو نمیپذیریم، وارد اقوال شدن. چهار قول رو ذکر کردن. قول مرحوم نائینی که تابع محقق دوانی بود، با اون این که مشتق مادهش وضع شده برای حدث، هیئتش برای دلالت بر این است که این لفظ لاب شرط از حمل، نسبت به حمل لاب شرطه، که این با تحلیلی که ما کردیم که گفتیم به شرط شیعه کاملا متفاوته، که بر اساس این تحلیل مرحوم آی صد میگه که اینها مدعی هستند که مصدر به صورت به شرط لا ملحوظه، یعنی به شرط لا یا نسبت به حمل، اما مشتق لا به شرط. که البته من عرض کردم این با تعابیر مرحوم نائینی به صورت دقیق منطبق نیست. من هم گفتم خودتون مطالعه میفرمایید و فرمودید انشالله. نظر دوم نظر مرحوم صاحب کفایه بود. ایشون فرمودن مشتق یه معنای بسیطی داره که از ذات متلبس به مبدع ما این رو انتزاع میکنیم، و با این توضیح که نسبت مشتق به ذات مثل نسبت عنوان انتزاعی هست به منشأ انتزاعش، و نسبت مشتق به اون مبدع مثل نسبت عنوان منتزع هست به اون مصحح انتزاع، از این نظریه یاد شد که ما این رو هم خیلی کارش نداریم. نظریه سوم برای ما مهمه که نظریه مرحوم عراقی است. البته من بحث خودم ربطی به مرحوم عراقی نداره، یعنی من الهام از فرمایش مرحوم عراقی نگرفتم، من با مرحوم عراقی موافقم، ولی نه اینکه رفتیم از عبارات ایشون ما این نظریه رو به دست آوردیم. نه، مطلب مرحوم عراقی مطلبی است که اصلا نیاز به بحث نداره، واضحه. و همین دلیل آقای سعد وقتی قول مرحوم عراقی رو نقل میکنه که ایشون گفته مشتق مادهش دلالت میکند بر حدث و هیئتش دلالت میکند بر نسبت این حدث با یک ذاتی، موقعی که به دلیلش میخواد اشاره کنه اینو میگه، میگه فقد استند فیه الى استقراء وضع الحیات فی اللغت. میگه آقای عراقی استناد کرده به وضع حیات در لغت، گفته آقا وقتی شما نگاه میکنی حیات به طور کلی وضع شدن برای بیان یک نسبتی از جمله هیئت مشتق، و این که هیئت مشتق وضع شده باشه برای نسبت، این که به تعبیر آقای سعد بدعتی نیست که، یه حرف تازه‌ای نیست که، هر حرفی که همیشه در مورد حیات گفته شده، حیات برای بیان نسبت. مشکلی که آقای صدر داره که اینجا فقط یکم دقت کنید، این مشکل رو ما حل کردیم. البته الان که ما اینو برای شما میگیم شاید به نظر شما مطلب خیلی مهم نباشه، چون ما اینو قبلا حل کردیم و خب معما که حل بشه آسان میشه، ولی این برای آقای صدر معضله. معضلی که آقای صدر داره اینه، میگه خب این هیئت که شما میگی دلالت میکند بر یک نسبتی، نسبت احتیاج داره به دو طرف. یک طرف این نسبت خب مدلول ماده مشتقه، طرف دیگرش کجاست؟ یعنی وقتی شما میگی قائم یا در زبان فارسی ایستاده، خب شما میگید این هیئتش یک نسبتی رو دلالت میکنه، خب یک طرف این نسبت قیامه، ایستادنه، اینو ماده برش دلالت میکنه، اون طرف دیگر نسبت رو چی برش دلالت میکنه؟ آقای صدر میفرماید عبارات مرحوم عراقی در توضیح این مسئله و در جواب به این سوال قامز، پیچیده است، مشوش، پریشانه. بعد ایشون دو تا بیان از مرحوم عراقی نقل میکنه. بیان اول اینه، میگه مرحوم عراقی گفته است مشتق مادهش دلالت میکند بر یک طرف نسبت، هیئتش دلالت میکند بر طرف دیگر نسبت، ببخشید بر خود نسبت. طرف دیگر نسبت رو چگونه دلالت میکنه مشتق؟ ایشون میفرمایند مرحوم عراقی گفته است به دلالت التزامی بر طرف دیگر دلالت میکنه. خب وقتی میگی دلالت التزامی، دلالت التزامی رو ما قبلا تو مباحث اصولی توضیح دادیم در بحث حقیقت و مجاز، در بحث عوامل پیدایش ظهور که یادتون باشه گفتیم عوامل پیدایش ظهور یا مناشأ ظهور عبارتند از وضع، دوم لزوم. اون در اونجا این بحث رو توضیح دادیم، تو حقیقت و مجاز توضیح دادیم. دلالت التزامی اصطلاحی که ما میگیم این است که یک لفظی برای یک معنایی وضع میشه که گفتیم در اثر وضع با تصور این لفظ اون معنا تصور میشه. حالا اگر این معنا یک لازم بیان بالمعنی الاخص داشت، به محض تصور این معنا اون لازم بیان بالمعنی الاخص هم تصور میشه. به اون لازم بیان بالمعنی الاخص میگیم چی؟ مدلول التزامی. مدلول التزامی جزء ظواهر هست یا نه؟ بله جزء ظواهره. خب این توضیح رو ما قبلا دادیم، آقای صدر هم با ما در این توضیح موافقه، همراهه. خب وقتی ایشون میگه مدلول التزامی، یعنی از قول مرحوم عراقی، تو ذهنش اینجوری میاد که لفظ قائم وضع شده برای معنایی که اون معنا یک لازم بیان بالمعنی الاخصی داره که وقتی من لفظ رو تصور میکنم ما و زعله رو تصور میکنم و با تصور ما و زعله اون لازم بیان بالمعنی الاخص رو تصور میکنم. اینجوری ایشون در نظر میگیره. بعد میگه مرحوم عراقی گفته است، خوب دقت کنید، میگه مرحوم عراقی گفته است صحت حمل به ملاحظه اون مدلول التزامی است. یعنی در واقع آنچه که حمل میشود مدلول یعنی تو ذهن آقای صدر با این تعبیری که آقای صدر میگه آنچه که حمل میشود مدلول مطابقی نیست بلکه مدلول التزامی است. خب آقای صد الان داره اینجوری مسئله رو تصور میکنه. چون اینجوری تصور میکنه که عرض کردم، اولین چیزی که میگه میفرما تأسف واضح، این یه بیراه روی آشکاره. خب این یه روش دیگه در مباحث علمی، یکی از مهمترین ادله، گفت ادله چند تاست؟ گفتن 4 تا، کتاب، سنت، عقل، اجماع. گفت نه، ادله 5 تاست، کتاب، سنت، عقل، اجماع و انصاف. چون شیخ بعد از همه اینا میگه ول انصاف، این یه دلیل دیگه است. بعد اون یکی گفت نه آقا، ادله 6 تاست، کتاب، سنت، عقل، اجماع، انصاف شیخ و هو کرده. این مهمترین دلیل در بین همه علوم، مهمترین دلیل بر یه مسئله هو کردن. کی اینو گفته؟ واضح البطلان، خلاف الوجدان، تعسف واضح، اینا همه هوه. آقای صدر هم همینو میگیم، این حرفا چیه؟ مدلول التزامی داره، بعد به ملاحظه اون مدلول التزامی صحت هم هوه چیزا چیه؟ البته خب چون آقای صد شاگرد مرحوم عراقی نبوده میتونه اینو بگه، چون اگه بود قاعدتاً یک کتک مفصلی از مرحوم عراقی میخورد، چون ایشون شاگردایی که اشکال عادی میکردن میزد، حالا این حرفا بیزدن که قطعا حسابی میزد، ولی خب ایشون چون شاگرد نبوده میتونه دره از چوب مرحوم عراقی. حالا چرا این انقدر بده آقای صد؟ این صد خیلی این حرف تأسف واضح. شون میگه معلوم دیگه، ما مشتق و بر ذات حمل میکنیم، میگیم زیدون قائمون، یا یه مشتقی رو بر یه مشتق دیگری حمل میکنیم، الناطق الراح کن، مدلول التزامیشو کار داریم، مثلا ما به مدلول التزامی کار داریم، ما به لحاظ مدلول مطابقی داریم حمل میکنیم. یرف چیه؟ مدلول التزامی دیگه، چه صیغه‌ایه؟ این فرمایشیست که ایشون میفرماد اولا. بعد یه اشکال دوم میکنه که حالا میگه این دلالتی شما میگی، یعنی دلالت التزامی، این که باعث نمیشود اون ذات طرف نسبت باشه به نحو مقید، چون مدلول التزامی یه مدلول مستقل به یک معنایی از مدلول مطابقی است، یه تصور جداگانه است دیگه. یعنی شما لفظ که تصور میکنی موضوعله شو تصور میکنی، موضوعله رو که تصور کردی به خاطر لزوم اون لازم رو تصور میکنی، ولی اون لازم به لحاظ مفهومی که مقید به این مدلول مطابقی نیست که. ببینید مثلا این آقایون میگن که لفظ شیر، شیر به معنای شیر درنده، نه اونایی که شما میرید تو صف قبلا میرفتید میگرفتید، این مدلول التزامی شجاعته. خب این قصه بنابراین که درست باشه که حالا مثلا معنای مجازی شیره، وقتی لفظ شیر رو ما میشنویم، من حالا اسد عربی بگیم که مشترک نباشه، اسد رو میشنویم منتقل میشیم به اون حیوان درنده، این مدلول مطابقی، به دلیل اینکه یکی از مفاهیمی که لازم بیان بالمعنى الاخص برای این مفهوم جناب شجاعته، منتقل میشیم به مفهوم شجاعت، شجاع. اما این شجاعت مقید به مفهوم حیوان درنده نیست، یه مفهوم جداست. آقای صد اشکالی که الان میکنه بر آقای عراقی همینه، میگه شما میگه که اون ذاتی که طرف نسبته مدلول التزامیه مشتقه. میگه خب اگه ما بپذیریم مدلول التزامیه، خب یه مدلول مستقله، مقید به این که نمیشه، که ربط به این که پیدا نمی کنه. مگه اونجا که در سایر موارد مدلول التزامی میگیم مربوط مفهومن ها، تحققن مربوط ها، یعنی تا تصور نکنم به اصطلاح ملزوم رو لازم به ذهن نمیاد، تحققن اینطوریه. البته من میتونم لازم رو مستقلن تصور کنم ها، اون رو میتونم، ولی از این ور که میایم اول ملزوم رو تصور میکنم بعد لازمو، اما مفهومن که مقید نیست که. آقای صد اینو میگه، میگه خب این که طرف نسبت ضرورتا نیست که مقید باشه، این یه چیزیست برای خودش، در حالی که ما که میخوایم حمل بکنیم باید یه چیزی باشه که طرف نسبت قرار بگیره. بعد یک اشکال دیگری میکنه ایشون، میگه خب نقض میکنیم ما براتون، شما در مصدر مشهور، ایشون میگه در مصدر قائلید که ماده مصدر دلالت میکند بر حدث، هیئتش دلالت میکند بر نسبت این حدث با یه چیزی. میگه خب اگه این طوریه و شما میگی که مصحح حمل این مدلول التزامی است، باید همونطور که میتونیم بگیم زیدون قائمون، بتونیم بگیم زیدون قیامون. همونطوری که مشتق رو میتونیم حمل کنیم بر ذات، بتونیم مصدر رو هم حمل کنیم بر ذات. در حالی که خاطرتون هست یکی از سه ویژگی که در ابتدای بحث در مورد مشتق گفتیم و ما هم پذیرفتیم این بود که مشتق بر ذات حمل می شود بلا عنایتن، اما مصدر که حمل میشه با عنایته. آقای شاید میگه این حرف مرحوم عراقی بی رفت. یه احتمال دیگری در فرمایش مرحوم عراقی میده که هیئت مشتق وضع شده برای نسبت اتحادی بین ذات و مبدع، ذات که یعنی اون شخص و مبدع هم یعنی اون فعل حدث. بنابراین حالا عبارت ایشون اصلا مغایرتی بین طرفین نیست تا حمل صحیح نباشه. طرفین یعنی مبدع و ذات. خب این عبارتی که آیه سعد فرموده خب معناش چیه اصلا؟ یعنی چی؟ اصلا یعنی چی که بین زید و زدن مغایرتی نیست، بین زید و ایستادن مغایرتی نیست؟ اصلا یعنی چی؟ آقای سعد میگه واقعش ما هم که نفهمیدیم چی میگه این آقای عراقی. این مثل بعضی از مترجماست که کتابای انگلیسی رو ترجمه میکنن، بهش میگه آقا این چی میگه، میگه من هم نمیفهمم چی میگه. آقای سعد امینه میگه آقا آقای عراقی چی میگه، یعنی چی آخه حرف سن، یعنی چی؟ بچه‌م هم چه حرفی نمیزنه که زید با ایستادن تغایری نداره. بعد مرحوم عراقی با اون مباحث دقیق عمیق علمی چه حرفیه میزنه؟ آقای صد میگه لم نفهم له معنا، ما هم نفهمیدیم چی میگه. خب بله درست میگه، واقعا ایشون نفهمیده آقای، این جمله صحیح ترین جمله ایست که ایشون در این بحث گفته. ایشون اصلا نفهمیده مرحوم عراقی چی میگه، درست میگه نفهمیده مرحوم عراقی چی میگه. برای همین هم یه چیزایی نقل میکنه، میگم مثلا اون مترجم ها، چون ما برای اینکه بفهمیم مثلا این ترجمه چی میگه باید بریم لغت این کتاب انگلیسی رو نگاه کنیم. وقتی عبارت انگلیسی رو میخونیم اه خاک بر سرت، اینو میخواستی بگی اینجوری گفتی. مثل بعضی از این مترجمای تلویزیون جملات تو فیلمو که میگن، من تو خونه میگم، میگم این انگلیسیش این بوده، این احمق بلد نبوده اصطلاحات انگلیسی و ضرب المثل انگلیسی رو، رفته به کتاب لغت مراجعه کنه این چه جمله بی‌معنایی گفته. یه جمله میگم چی میگه این، من مترجم نیستن آقا این. برای همین من همیشه از مترجمین، البته همیشه بهشون احترام میذاریم، ولی همیشه ازشون اجتناب میکنیم. من سعی میکنم هیچ وقت با کسی که زبون اصلیشو بلد نیستم زیاد صحبت نکنم، فقط سعی میکنم با کسی حرف بزنم که زبون اصلیشو خودم بلدم، چون واقعا این مترجمین یه چیزای از خودشون میگن. حالا آقای سعد رضوان الله تعالی علیه، با اینکه آدم عمیقیه، من تعجب میکنم از آقای سعد. البته دیگه راه حلش این است که بزنیم به جناب مقرر مسکین، ولی خب واقعا سخته اینا رو حمل کردن بر مقرر مسکین. ولی واقعا از آقای سعد بعیده، ایشون که بعضی جاها واقعا دیگران میمونن که مثلا ناینی میخواست چی بگه که یه جوری گفته مرحوم کاظمینی، یه جوری گفته آقای خویی، یه جای یه جوری گفته، یه جای آقای صد یه معنایی میگه، آدم میونه به چه قشنگ همه رو درست کرد. ولی اینجا چطور شده ایشون؟ من فکر میکنم اون پیشفرض های ایشون که از اول یه چیزی بافته تو ذهن خودش راجب اون همون نسبت تام به نسبت ناقصه، که ایشون فکر میکنه خیلی کشف بزرگی در تاریخ مباحث تحلیلی لفظی کرده، اون باعث شده ایشون نتونه مطلب مرحوم عراقی رو که به نظر من خیلی ساده هم هست، من قبلا گفتم و شما هم خیلی راحت اینو فهمیدید، هیچ هم از این مشکلات توش نداره، اینو ایشون نتونسته به هر حال متوجه بشه دیگه. حالا من بیش از این قسمتش رو ادامه نمیدم. ایشون من حالا اینم بگم بعد برمیگردم دوباره که اصلا عراقی چی گفته، و درست هم همونیست که مرحوم عراقی گفته، یعنی قاعدتا مرحوم عراقی مقصدش همین بوده که ما میگیم. آقای سعد آخرش به یه نتیجه عجیبی در بحث مشتق میرسه. ایشون قول اولو که من توضیح ندادم میگه، ادلهشو میگه که شما مطالعه کردید، قول دوم رو که باز من توضیح ندادم میگه، ادلهشو میگه، نقد میکنه. قول سوم که همین قول بود میگه، ادلهشو میگه که حالا اشاره کردیم دلیل اونطوری نمیگه، خیلی کوتاه میگه قول سوم رو، چون میدونسته من میام بعد توضیح مفصل میدم مشکل حل میکنم. قول چهارم رو خواست دوباره خیلی مفصل توضیح میده، چون استادش آقای خویی گفته دیگه باید حق مطلب رو ادا کنه اونجا، بعد نقد میکنه. بعد آخرش بعد از همه این پستی و بلندی ها یک نتیجه عجیبی در اون قسمتی میگیره که یه عنوانی داره ایشون تحت اون حالا یعنی تو تقریرات الصحیح و المختار من الاقوال، و آخرش اینشون میگه فیتعین ان یکون المشتق مرکبا من مفهوم شیء و المبدع و نسبت. آخرش میبینه چیکارش کنیم ما، بالاخره این یه نسبتی داره توی مفهوم مشتق که این نسبت طرفینیه و چون طرفینیه یه طرفش خب مبدعه، اون طرف دیگه چیه؟ ایشون میگه اون طرف دیگه مفهوم شیعه، مفهوم شیعا. خودش قبلش توضیح میده مصداق شیع مأخوذ نیست در مشتق، مفهوم شیع مأخوذ. که ما اون موقع که این بحث رو فکر میکنم میخوندیم این تعلیقه رو زدم، موقعی که این بحث ما خصوصی خدمت مقرر محترم میخوندیم، من همون موقع نوشتم که این شیعه که شما میگی مدلول چیه هیئته؟ مدلول ماده هیئته یا مدلول هیئته؟ مدلول کجای مشتقه؟ هیئت مشتقه یا ماده مشتقه؟ ببینید آقای صدر یه نکته رو درست فهمیده و اون اینه که نسبت طرفینیست، اینو درست فهمیده، اینو درست فهمیده که اصلا نمیتوان امر که نسبت و طرفینیه. البته این که میگیم نسبت طرفینیست این لازمه یه نسبت ها، اصلا نسبت غیر طرفینی نداری ما. عرض کردم قبلا این که آقای صدر میگه نسبت یه طرفه و نمیدونم سه طرفه و اینا، اصلا نداریم، نسبت همیشه دو طرفه است. و بارها گفتم، جلسه گذشته گفتم، گفتم آقا نسبت شیء له الربط نیست، خود ربطه. اصلا ربط بدون طرفینش قابل تصور نیست. بنابراین من نمیتوانم مفهوم ایستاده قائم رو تصور کنم، اصلا نمیتونم، بدون اینکه مفهوم قیام رو و اون ذات له القیام رو اونو تصور کنه. فوقش ما قبلا براتون اینو گفتیم، او اوائل بحثا توی اونجایی که هیئات ناقصه رو میگفتیم، صفت و موصوف، اینو گفتیم. بعد در هیئات تامه که جمله اسمیه رو میگفتیم هم اینو گفتیم. البته ای کاش آقای صدر، حالا چون من میخوام ترتیب بحث آقای صدر باشه که شما یک منبع مراجعه قابل نظم یسان منظم، ولی ترتیب به نظر من اول این بود که ما هیئات افرادی رو بحث کنیم، تو هیئات افرادی از مصدر شروع کنیم، نه از فعل، بعد بیایم فعل و مشتق رو بحث کنیم، بعد بیایم هیئت جمله رو بحث کنیم. ولی خب آقای صدر چون اینجوری از پشت کله ما لقمه رو چرخون، بعضی چیزها رو ما قبلا گفتیم در واقع، یعنی بعضی از مطالبی که الان میخوایم توضیح بدیم قبلا گفتیم، ما قبلا گفتیم این مسئله رو که مشتق همونی که مرحوم عراقی میگه مادهش وضع شده برای حدث، که این وضع در وهنگام وضع مصدر صورت گرفته که قبلا توضیح دادیم، هیئتش وضع شده برای نسبت این حدث با ذات و ما، چون اصلا این گفتیم به شرط شیء نسبت به انتصابه. این ذات و ما نه اینکه مدلول التزامی مصطلح باشه، اگر هم مرحوم عراقی کلمه التزام رو به کار برده یا مثلا مقررش به کار برده، این در نقص تعبیره. ما قبلا گفتیم برای اینکه ذهن بتواند نسبت رو تصور کنه ناچار طرفین رو تصور کنه، در حالی که در مشتق فقط یک طرف و نسبت هست، اون طرف دیگه اصلا نیست. در نتیجه ذهن من برای اینکه بتواند اون نسبت رو تصور کنه، اضطرار عقلی باعث میشه یه چیزی رو اونجا قرار میده، نمیتونه اینو بدون اون تصور کنه، این ربط رو نمیتواند. من رم یه چیزی بگم، یه لفظی که برای یک انگشت من وضع شده، یه تیکش برای ربط این انگشت من با یه انگشت دیگه، من نمیتونم اینو تصور کنم بدون تصور دوتا انگشت. ولو دالی وجود نداره، دال لفظی، اضطرار عقلی باعث میشه ذهن من یه چیزی اونجا میسازه، نه اینکه مفهوم شیء تو مدلول مشتق هست. اصلا مفهوم شیء تو مدلول مشتق نیست، نه مفهوم شیء توشه نه مصداق شیء توشه، هیچ کدوم. مشتق مدلول خودش مبدع هست که همون حدثه که مدلول ماده است و نسبت، ولی نسبت رو من میخوام تصور کنم نمیتونم بدون طرف این تصور کنم، اضطرار عقلی من نمیتونم این تصور کنم، چون نمیتوانم تصور کنم بدون اون، ناچار ذهن من یه چیزی درست میکنه که تو ادبیات بهش میگن هوه مستتر. این هوه مستتر یک اضطرار عقلیه، هیچ ادیبی نگفته که این هوه مستتر مدلول التزامی مشتق یا مدلول التزامی فعله، هیچ کی هم چه حرفی نمیزنه، چون اصلا مدلول التزامی اصطلاحی نیست، این اصلا مدلول التزامی نیست که، هیچ کی نمیگه اینو که ضربه مدلول التزامیش هوه، هیچ کی نمیگه اینو تو ادبیات، ضاربون مدلول التزامیش هوه، هیچ کی نمیگه. این هوه مستتر که اون طلبه دنبالش میگشت، توف میزد کاغذا رو اینطوری اینطوری میبرد تا ببینی این هوه کدوم سوراخی قایم شده، این هوه مستتر یک اضطرار عقلی است، وقتی چیزی نیست اونو میذاره، ولی ضرب زیدون این هوه میره دیگه در کار نیست، در زیدون ضاربون این هوه هست، ولی در رجلون ضاربون که صفت و موصوفه، این هوه میره پی کارش. این که مرحوم عراقی گفته به اعتبار اون مدلول التزامی حمل تصحیح میشه، مقصود اینی بوده که ما قبلا توضیح دادیم، میخواسته اینو بگه. بنده خدا اون موقع لپتاپ نداشته، دیتا پروژکتور نداشته، اسلاید نداشته، نمودار نمیتونسته بکشه، همه رو باید با الفاظ با لابود و دست و پاش نشون میداده، این باعث شده که بعضی ها متوجه نشن چی میگه، که آقا جان این عالمون یه هیئت داره که این یه نسبت رو بیان میکنه، یک طرفش علمه، یک طرفش اون شخص و ما، اون هوه، اون شی، هر چی میخوای اسمشو بذار، اون چیزه که این نسبته بین این است و اون، این در زیدون عالمون میماند، این مدلول هیئت به اصطلاح مشتق میماند. مفاد این همانی اینه که زید ما همون هو مستتر است، همون شخص ماست، این همانی تو این مرحله است. این که گفته مصحح حمل اون مدلول التزامیه، مقصودش این بوده، اما این مدلول التزامی مصطلح نیست که آقای صدر هو کنه مگه قائم به اعتبار مدلول التزامیش هم میشه، این به اعتبار مدلول مطابقیش هم میشه، این مدلول التزامی مصطلح نیست، این اصلا که مدلول مستقل باشه از مدلول مطابقی، که آقای صدر میگه خب اگه مدلول التزامی هم باشه، خب یه مدلول جداگانه است دیگه، چه ربطی داره به مدلول مطابقی، اصلا این مقصود نیست. بنابراین ما برمیگردیم به اونی که اونجا گفتیم، اونجا اینو توضیح دادیم و عرض کردم، اونجا توضیح دادیم چون این حرفه های صد نبود، خب راحت آدم میپذیرفت. حالا که این های صد این اشکالاتو کرد، حالا یه مقداری دوباره توضیح میدیم که انشالله روشن بشه. فرمایش عراقی درسته، مرحوم عراقی رضوان الله علیه، و توضیحش اینیست که بنده عرض کردم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.